بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. در ادامه عرایزمون در مروری سریع بر تاریخ اسلام، شما اسلاید هایی رو ملاحظه می فرمایید که خب اون عزیزانی که گوش میدن اسلاید ها رو نمیبینن، ولی خب با توضیحی که ما میدیم واضح میشه مطلب. ما در جمع‌بندی دوران گفته شده و همچنین ورود به دوران ابوبکر و خلافت عمر مطالبی رو میخواییم عرض بکنیم. یکی در واقع سیاست امیرالمؤمنین در قبال خلافت هست که میشه عملکرد امیرالمؤمنین و سیاست حضرت رو در چهار محور خلاصه کرد. یکی انجام وظیفه که در قبال پیکر مطهر پیغمبر اکرمه و تجهیز و تدفین پیغمبر. یکی دفاع از حقیقت، یعنی حضرت سکوتشون یک سکوت منفعلانه نبود، اعلان حقیقت کردن و اعلان حق و در برابر جریان انحراف تلاش میکردن، تلاش خودشون رو انجام دادن که تفصیلش در تاریخ هست، چون ما بحثمون مرور سریعه وارد نمیشه. سکوت برای حفظ وحدت مسلمین و عدم شق عصای مسلمین که حضرت بعد از اینکه حقیقت رو ابلاغ کردن دیگه دیدن فایده نداره، سکوت کردن برای مصالح عالیه که نهایتاً در واقع مصلحت حمایت هست و در برابر خطرات دشمن از خلفا حمایت کردن. اینجا شما یه جنبندی بله
اینجا که گفته نشدش که سکوت برای حفظ وحدت، مثلا دیشب به سر آیت الله یثربی صحبت میکرد که مثلا اصلا هیچ چیزی نبوده، حضرت سکوت نمیکردن، این که میگن نماز خوندن یک بار فقط، اون هم مثلا الان بردش میکنم که حضرت بیشتر نماز خوندن، اون هم یه فقط یک بار صورت گرفته مسجد.
اصلا بحث نماز خوندن نیست، ما سوال میکنیم اگه چنین ادعای مطرح بشه، حضرت امیرالمومنین بعد از جریان سقیفه، بعد از عملکردی که داشتن و بیعت نکردن و بعد از شهادت فاطمه زهرا تا زمان خلافتشون چه اقدامی انجام دادن؟ اقدامی که در مخالفت علنی و بله حضرت تلاش کردن اصحاب خودشون رو جمع کنن، حکومت رو به دست بگیرن، نشد. حضرت تحمل کردن دیگه و اون تحمل رو در خطبه شیخ شقیه بیان کردن و صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا. خب از رحلت پیغمبر تا شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مشاهده می‌فرمایید که سال 11 هست که سقیفه بعد از ظهر دوشنبه رخ داد، بیعت عمومی در مسجد صبح سه‌شنبه بود، فردای اون روز تدفین پیکر پیغمبر اکرم شب چهارشنبه است یا پنجشنبه طبق اختلاف در تاریخ. بعد امیرالمومنین شروع کردن به جمع‌آوری قرآن کریم که من توضیح دادم، اون قرآنی که بر اساس ترتیب نزول نوشته شده بود و تأویل آیات و تفسیر آیات هم در او بود. اعزام سپاه اسامه، طلب یاری امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهم السلام از انصار و مهاجرین، جریان قصب فدک، خطبه فدک که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، بازم تأکید می‌کنم، بعد از جریان فدک هجوم به خانه و احراق بیت رخ داد و نهایتاً بیماری حضرت زهرا و شهادت حضرت محسن علیه السلام و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که من اینجا رو گفتم، فقط برای یک مرور عرض کردم. اما خلافت ابوبکر که سال 11 تا سال 13 هجری که ابوبکر در واقع خلیفه شد. خب در جریان عرض کنم خدمت شما که خلافت ابوبکر ما جنگ های اهل رده رو داریم، در واقع مقابله حکومت اسلامی با جریان ارتداد و مرتدین و پیامبران دروغین که عواملی تأثیر داره در این اتفاقی که رحلت یا شهادت پیغمبر بعد از پیغمبر، ادعی دیدن که نبوت جایگاهی داره و فکر کردن میتونن ادعا بکنن و اون انحرافی که در امر جانشینی پیغمبر رخ داد همجوری که میبینید اینم خیلی مؤثر بود برای این جنگ ها. یعنی این جنگ ها فقط عاملش نبود پیغمبر اکرم نیست، اگر در مسیر و ریل اصلی خودش قرار داده می شد و ادامه پیدا می کرد چنین اتفاقی نمی افتاد. گروه هایی هم که به عنوان اهل رده یا ارتداد شناخته شدن، یکی اونهایی بودن که از اسلام برگشتن و پیروان پیامبران دروغین شدن، مثل مسیلمه کذاب یا سجاح، سجاح هم بهش میگن. مسیلمه مردها، در خلاف تصور ادهی فکر میمونن مسیلمه زنه، که این دوتا میدید با هم ازدواج هم کردن، این دوتا پیامبر دروغین. و در مورد اینا روایات متعددی هم نقل شده که اینا معجزه داشتن، ولی معجزه های چپکی، که مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان در بخش اعجاز به خوبی این جریان رو تحلیل کرده، نمونه های تاریخی خوبی هم آورده. الان این منبع تو ذهنمه، مثلا میگه مسیلمه بر سر کودکان بنی تمیم دست کشید، گفتن این بچه ها کم موان، همه کچل شدن. یا بر یک چاهی گفتن آبش کمه، آب دهان انداخت، چای خوش شد. یعنی معجزاشون همه چپکی عمل میکرد به حال معروف. پس گروه هایی که به اهل رد پیوستن، یکی برگشتگان از اسلام و پیروان این پیامبران دروغین، عده‌ای مسلمانانی که به حکومت نمیخواستن زکات بپردازن، و یه عده‌ای هم از در واقع شیعیان رو اینها عامل ارتداد نامیدن. شیعیان به اینا نپیوستن ها، یعنی دستگاه حکومت شیعیان رو هم بعضن جز به همین اهل رده حساب کرد. ما دیگه در اواخر حکومت ابوبکر ادامه جنگ های رده رو داریم، آغاز اولین فعالیت ها برای جمع‌آوری قرآن کریم. چرا؟ چون قرآن کریم در اوراق پراکنده، در کتف گوسفند، در واقع نوشت افزارهای مختلف، با نوشت افزارهای مختلف در جاهای مختلف نوشته شده بود. قرآن امیرالمومنین هم که جمع کردن مورد قبول واقع نشد. این بحثی بحث بسیار مفصلی در تاریخ قرآن، میتونید مراجعه کنید به کتاب تاریخ قرآن کریم آقای رامیار یا تاریخ قرآن کریم جناب آقای دکتر محمد باقر حجتی کرمانی، کامل توضیح داده شده که اصلا چی شد جمع قرآن، هر خلیفه چه اقداماتی انجام داد تا نهایتاً رسید به توحید مصاحف و یک مصحف باقی موند و متاسفانه عثمان بقیه رو سوزوند. صحابه مصحف داشتن دیگه، مصحف ابی بن کعب، مصحف عبدالله بن مسعود، مصحف زید بن ثابت، که مأموریت داد به زید بن ثابت برای جمع‌آوری قرآن کریم. اولین اقدامات در دوران خلیفه انجام شد، آغاز فتوحات رو داریم و نهایتاً مرگ خلیفه اول در هفته جماد الثانی. خب عرض کنم خدمت شما که حالا اینجا راجع به فتوحات من یه توضیح میخوام بدم به همراه یه نقشه‌ای که مشاهده میفرمایید. جنگ ایران و روم ادامه داشت که ایران وقتی از روم شکست خورد، بستری شد برای ظهور خلافت اسلامی. یعنی این که ایران فتح شد، شکست ایران از روم بسیار در این موضوع تاثیرگذار بود. در دوران ابوبکر ما تصرف قسمتی از عراق رو داریم که از ساسانیان گرفتن، قسمتی از شام رو داریم که از روم شرقی گرفتن، فلسطین و دمشق هم، فلسطین اضافه شد به حکومت اسلامی، دمشق هم محاصره شد. در زمان عمر این در واقع جریان فتوحاته. ماوراءالنهر فتح شد، شمال دریای مکران و همه ایران به جز سواحل شمالی اون سمت دیوارهای البرز، یعنی شما الان به سمنان بگید دیواره البرز، ولی پشتش میشه آن سوی دیوارهای البرز، یعنی سمت شمال. سرزمین عراق، شام، مصر و باریکه سواحل لیبی، دمشق به طور کامل فتح شد. بعلبک، حمص، این حمص نیست، حمص یه غذای سوری و شامی در واقع، این حمصه. بعلبک هم در لبنان دیگه، الان هم مزار سیده خوله اونجاست و شهر دیدنیه. فتح یرموک و محاصره شدن بیت المقدس یا بیت المقدس، که نهایتا مسالمت ایجاد شد و طی صلح‌نامه‌ای با نصارا با حضور عمر به دست مسلمان ها در اومد. در زمان عثمان تا دریاچه آرال و کناره های دریای خزر تا دریای سیاه رو داریم، یعنی شرق آسیای صغیر و جنوب قفقاز، جنوب آسوان و قسمت اعظم سواحل لیبی. در زمان امیرالمومنین توقف فتوحاته، که حالا به جاش میرسیم چرا امیرالمومنین فتوحات رو متوقف کرد. اومویان دوباره ادامه دادن تصرف شمال غرب آفریقا تا مغرب و نهایتاً بحث اندلس. یه دیدگاهی از صاحب جواهر اومده که ملاحظه می‌فرمایید و که راجب جهاد در دوره خلفا، که جهاد تنها در صورتی واجبه که امام حاضر باشه، دستش هم برای اقدام باز باشه، در غیر این صورت اصل مشروعیت چنین جهادی زیر سواله. امام خمینی نظری دارن اگر اشتباه نکنم در تحریر، اگر اشتباه نکنم، که فرمودن که اگر بنا به انجام فتوحات بود باید به اذن امام انجام میشد، حالا که اینجوری نبود از مشروعیت دینی برخوردار نیست. و توضیحاتش، دو سند هست راجع به حضور حسنین علیهم السلام که آیا حسنین در فتوحات حاضر بودن یا نه، که در فتح گرگان و مازندران حضور حسنین علیهم السلام رو آوردن. به دو تا سند نهایتا ختم میشه که هر دو سند مشکل دارن، از مدائنی هستن این دو تا سند و اشکال سندی بهشون وارده، نمیشه پذیرفت به راحتی، و خود این که اصلا چنین جنگی در زمان عثمان رخ داده یا نه زیر سوال. شما فتوحات زمان پیامبر، زمان خلفا و زمان امویان رو ملاحظه می‌فرمایید. فتوحات زمان پیغمبر اکرم با قرمز پررنگ مشخص شده، فتوحات زمان خلفا با در واقع رنگ قهوه‌ای اگر بتونیم بگیم، و فتوحات زمان امویان با رنگ زرد. این محدوده قلمرو اسلامی بوده که فتح شده، که بیشتر از اون که به کیفیت توجه بشه طبعا به کمیت توجه شده، که ما الان مسلمانانی داریم که اینا مسلمانن ولی بویی از اسلام نبود و هیچ گونه خبری از معارف اسلامی ندارن. اگر ببینید این سرزمین بزرگ که شما ملاحظه می‌فرمایید از جنوب اروپا و شمال آفریقا، به قول از شاخ آفریقا بیاید تا مصر و ماوراءالنهر و بیاید تا سمت خراسان بزرگ، این محدوده اگر بر همون روال خودش بر اساس ریلگذاری پیغمبر اکرم جلو میرفت، هم کمیتش بیشتر بود هم کیفیتش. تمام اونهایی که امروز مسلمانن و بهره از اسلام ندارن، تمام اونهایی که مسلمانن و بدون توصیه های پیغمبر اکرم و آنچه مد نظر خدا و پیغمبر بود عمل می کنند، و تمام اونهایی که مسلمان نیستن و اسلام به گوششون نرسیده، اینها می توانند علیه ادهی احتجاج کنند در قیامت و اونو باید پاسخ خوب باشند. همه اتفاقاتی که در بشریت امروز می افته ضمن احترام به وحدت. خب در سال 13 ما مرگ ابوبکر رو داریم که دیگه اینجا نیامده، که بعد از 2 سال و چند ماه خلافت ابوبکر بیمار شد و به پاس زحماتی که عمر در تثبیت خلافتش متحمل شده بود، زمینه رو برای خلافت عمر آماده کرد و بسیاری از مهاجر و انصار به خاطر تندخویی عمر مخالفت کردند با ابوبکر و با انتخاب عمر مخالف بودند، ولی ابوبکر عثمان ابن عفان رو صدا کرد به تنهایی و ازش خواست که وصیت خودش رو مبنی بر جانشینی عمر بنویسه. در تاریخ هم هستش که اون موقعی که میخواست اسمو بگه بیهوش شد عثمان، احتمالاً تو معالم هم خوندید که عثمان نوشت که من عمر را خلیفه بر شما قرار دادم از طرف ابوبکر، و وقتی بهوش اومد تایید کرد گفت چیز خوبی نوشتی، مد نظر خودم همین بود. با توجه به شرایط اجتماعی حاکم، امیرالمومنین به بازپسگیری حق خودشون در این زمان بر نخواستن و حق خودشون رو نگرفتن. در دوران عمر که سال 13 تا 23 بود، در نزدیک به در واقع 10 سالی که عمر خلافت کرد، فتح دمشق رو داریم و که مقدمه پیروزی های قبلی بود، فتح پایتخت ساسانیان، فتح قدس، تأسیس شهر بصره، تأسیس شهر کوفه، کوفه هم در دوران عمر بن خطاب اصلا تأسیس شد و به عنوان پایگاه نظامی اولین نفر سعد بن ابی وقاص به کوفه رفت. اگر راجع به کوفه خواستید مطالعه کنید، قبلا هم شاید گفتم، کوفه و نقش آن در پیدایی در واقع دوره اسلامی از جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی که اخیراً با یه چاپ بسیار وزین و طراحی خیلی خوبی اخیراً چاپ شد و در بازار هست توسط دانشگاه امام حسین، راجع به کوفه میتونید مطالعه بفرمایید. مرگ عمر در 27 ذیحجه سال 23 هست که حدود 60 ساله بود عمر، به دست ابولؤلؤ غلام مغیرة ابن شعبه ترور شد که بعد از مدتی بیماری منجر به مرگش شد و اینجا عمر شورای 6 نفره رو تشکیل داد که اون شورای 6 نفره اونجوری که میدانید علی علیه السلام، عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، زبیر، طلحه و سعد ابن ابی وقاص اعضاش بودن. در دوران عمرش بدعتهایی رو پایه‌گذاری کرد که شما در کتاب معالم خوندید، در جلد دو هم خصوصا با دو تا از بدعت آشنا خواهید شد اگر بخونید جلد دو رو، یکی متعت الحج و متعت النساء، تحریم متعه حج و متعه نساء. یکی از بدعتهای عمر نماز تراویحه، تحریم متعه رو عرض کردم، تکتف در نماز، دست بسته نماز خوندن از بدعتهای عمره، من از نماز مستحبی بعد از نماز عصر، شما الان جرأت داری بعد از نماز عصر بلند شو نماز مستحبی بخون تو مکه و مدینه، نماز تراویح نمازی هست که اینها در ماه مبارک رمضان شبی تعداد زیادی رکعات نماز میخونن به جماعت، نماز مستحبی که علامه عسکری در کتاب معالم یه لیستی ارائه داده، نمیدونم اینو جزء مقرری میان ترمتون بود یا پایان ترمتون، ایشون لیستی ارائه داده راجع به اقداماتی که امیرالمؤمنین در دوران خلافتش میخواست انجام بده و به اونها موفق نشد و نتونست حضرت اینها رو تعقیب، با اینکه خلیفه بود ولی ملت حرف ایشون رو گوش نمیکردن. من یه نمونه براتون الان عرض میکنم، روایت اینه که امام حسن علیه السلام، ای بابا بله، روایت رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده در جلد 3 صفحه 70 از امام صادق علیه السلام که لما قدم امیر المؤمنین علیه السلام الکوفه، حضرت وقتی به کوفه آمدن، یعنی حضرت وقتی خلیفه شدن و آمدن کوفه، حضرت رفتن در ابتدای خلافت از مدینه رفتن بصره برای جنگ با اصحاب جمل، از بصره تشریف بردن کوفه، دیوار نگشتن مدینه. وقتی وارد شدن حضرت امام حسن علیه السلام رو مأمور کردن که ان ینادی فی الناس لا صلاة فی شهر رمضان فی المساجد جماعتن، حضرت فرمودن برو و اینو به اینا بگو که دیگه از این به بعد تعطیل، اون نماز تراویحی که میخوندین و سنت عمر بود دیگه تعطیل. بله آوردم دقیقا متن کتاب تهذیب. فنادا فی الناس الحسن ابن علی علیه السلام بما امره به امیر المؤمنین، امام حسن اومد به مردم گفتش که همون چیزی که امیر المؤمنین فرموده بود. فلما سمع الناس مقاله الحسن ابن علی، وقتی که مردم فرمایش امام حسن رو شنیدن، ساهو وا عمره وا عمره، مردم از هر ناحیه داد می‌زدن که ای وای که سنت عمر از دست رفت، وا عمره وا عمره. لما رجع الحسن الى امیر المؤمنین، حضرت برگشتن خدمت امیر المؤمنین، قال علیه السلام ما هذا الصوت، چه خبره، چه خبر شده اینجا، چه خبر تو این شهر؟ فقال یا امیر المؤمنین الناس یسیحون وا عمره وا عمره، گوش نمیدن، دارن فریاد میزنن که ای وای سنت عمر از دست رفت. فقال امیر المؤمنین قل لهم صلوا، بفهم بدشون بگوید بخون. این کوفه ای که شما میبینید، این کوفه، کوفه پایگاه اهل سنت بوده ها، پایگاه عمر بوده. فکر نکنید یک این کوفه ای که شناختن کوفه خیلی مهمه در نوع تعامل با امام حسین علیه السلام، هم از لحاظ مذهب هم از لحاظ تیپولوژی این آدم ها، اینا به شدت آدم های دمدمی مزاج و به شدت آدم های حزب بادی هستند. اهل کوفه بودن، یعنی چنین بودن، به راحتی پیمان میشکستن که مرحوم شیخ طوسی نوشته فکان امیر المؤمنین ایزن لما انکره الاجتماع ولم ينكر نفس الصلاه فلما راى ان الامر يفسد علي ويفتتن الناس اجازه. حضرت دیدی که این دیگه داره کارو خراب میکنه، فتنه درست میشه، اجازه و امرهم بالصلاه على عادته. گفت برید نماز بخونید، چیکار گوش نمیدید که فكل هذا واضح الحمدلله. خب برگردیم سراغ کارمون. این روایت مرحوم شیخ طوسی است در کتاب تهذیب. این مرحوم خرسان ها که از علمای بزرگ نجفه که این جامع الاحادیث، بله، در واقع تحقیق مرحوم خرسان هست این کتاب. این بحث ما تمام. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.